بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني والعشرون في العالم المادي، وهو العالم المحسوس أخص مراتب الوجود، ويتميز عن العالمين عالم العقل وعالم المثال بتعلق الصور فيها يا فيه ذاتا وفعلا أو فعلا بالمادة وتوقفها على الاستعداد. فما للأنواع التي فيها من الكمالات هي في أول الوجود بالقوة، ثم يخرج إلى الفعلية بالتدريج، وربما عاقها من كمالها عائق، فالعلل فيها متزاحمة متمانعة. بس درباره علل بود که یعنی عوالم بود که تفصیلا جداگانه درباره هر یک صحبت بشه. یکی عالم عقلی بود و یکی عالم مثال و در انتها عالم مادی. با توجه به تعریف هایی که برای عوالم شد و ویژگی هایی که برای عالم عقل و عالم مثال ذکر شد، مشخصات عالم ماده هم روشن میشه. عالمی است که موجودات این عالم در ابتدای وجودشون همه کمالات را ندارند و تدریجا باید با استعدادهایی که براشون حاصل میشه به کمالاتشون برسند. این یکی از ویژگی های این عالم هست که همه کمالات بالفعل برای موجودات و انواع حاصل نیست. یه ویژگی دیگه هم داره که موجودات این عالم متزاحم هستند و این تزاحماتشون باعث میشه که یک نوعی به کمالی که باید برسه نائل نشه، یا افرادی ازش به کمال خودشون نائل نشن. این هم در اثر تزاحمی است که در این عالم حکم فرماست. پس این دوتا رو میتونیم ما از مشخصات و ویژگی های عالم ماده به حساب بیاریم. فالعالم المادی و هو العالم المحسوس که اخص مراتب وجود است. اعلا عالم عقلی بود، متوسط عالم مثال، این عالم پایین ترین مراتب وجود. و یتمیز عن العالمین، از دو عالم عقلی و مثالی تمیز پیدا می کند با این امتیاز که چیه؟ تعلق الصور فیه ذاتن و فعلا او فعلا بالماده. صوری که در این عالم موجودن گاهی ذاتن و فعلا متعلق به ماده هن، اونجایی که صور هم مادی باشه، مثل صور انواع مادی، صور نباتی، معدنی، که هم ذاتشون متعلق به ماده است، جوهر منطبع در ماده هستند و هم در مقام فعل احتیاج به ماده داره. و یا اینکه ذاتن مجرد است مثل نفوس، ولی از لحاظ فعل متعلق به ماده است. اینها مجموعاً عالم مادی را تشکیل میده. پس به این نظر نفوس هم جزء عالم مادی حساب میشه. امتیازشون به اینه، ویژگی عالم مادی به این است که صور در این عالم متعلق است ذاتن و فعلا او فعلا، یا هم ذاتن و فعلا یا فقط از نظر فعل تعلق به ماده دارد. و توقف ها علل استعداد، برای پیدایش این صور و تعلق این صور به مواد باید استعداد در ماده پدید بیاد. ماده هر وقت مستعد هر صورتی بشه، همون صورت درش حاصل میشه. فما للانواع التي فيها من الكمالات، اون چه در انواع این عالم مادی از کمالات فرض میشود، هی فی اول الوجود بالقوه، در اول وجود این موجودات مادی اون کمالات بالقوه هستند. ثم یخرج الى الفعلیه بالتدریج، این کمالات از بالقوه به فعلیت میرسن تدریجا. و ربما عاقها ان کمالها عائقون، نوعی هست تحقق پیدا میکنه، کمالی هم دارد، میتواند بهش برسه، ولی مانعی پیدا میشه، اون نوع از بین میره و اون فردی از اون نوع به کمال خودش نائل نمیشه. فالعلل فیها متزاحمتون متمانعه، در این عالم علل متزاحم هستند، تأثیر یکی جلوی تأثیر دیگری را میگیره. آتش میسوزونه، آب آتش را خاموش میکنه. نبات اختزا داره که رشد بکنه تا به آخرین مرحلهش برسه، حیوان میاد اون رو میخوره، نمیذاره به رشد بکنه. حیوان میخواد رشد بکنه، بقا پیدا کنه، انسان میاد میکشه، گوشتشو میخوره. این عوامل و فوائلی که در این عالم هستن متزاحمه. پس بدین ترتیب ما دو تا خاصیت بر عالم ماده پیدا کردیم، یکی بالقوه بودن کمالات و یکی متزاحم بودن علل و عوامل. وقد عثرت الابحاث العلميه الطبيعيه والرياضيه الى هذه الايام على شيء كثير من اجزای هذا العالم. ابحاث علمی طبیعی یعنی علوم که مربوط به علوم تجربی است که مربوط به انواع مادیات از فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، بیولوژی امثال ایناست. و علوم ریاضی منظور فلکیات و هیئت و ایناست، اینا رو جزء علوم ریاضی حساب میکنه. مجموعه این بحث هایی که مربوط به امور طبیعی است یا مربوط به امور ریاضی و فلکی و هیئت هست، اینها تا کنون اثرت على شیء کثیر من اجزای هذا العالم، بسیاری از اجزای این عالم را شناختند. و نسب التي بینها، روابطی که بین اینها است، و نظام الجاری فیها، و لعل ما هو مجهولون، مجهولون منها اکثر من ما هو معلومون، شاید چیزهایی که هنوز شناخته نشده بیش از اون چه باشد که شناخته شده. خب این بحث درباره اجمالاً عالم مادی و مشخصاتش. درباره عالم مادی دو تا بحث مهم هست که از نظر فلسفی اهمیت زیادی داره و خیلی هم جنجالی هست و در طول تاریخ فلسفه مباحثات و مشاجرات زیادی درباره اینها واقع شد. یکی مسئله این است که عالم مادی عالمی است که انواع درش تدریجا تحقق پیدا می‌کنه، عالم حرکات و تغییرات و تدریجی. یه همچه عالمی معلول عالم فوق هست که عالم عقلی مجرد ثابت هست و بالاخره منتهی میشه به ذات واجب تبارک و تعالی که درش هیچ نوع تغییری و نقصی وجود نداره. انتساب این عالم مادی که این تغییر و فساد و حرکت و تدریج و سیلان هست به علت ثابت چگونه هست؟ اهمیت این بحث وقتی روشن میشه که توجه کنیم که ما در باب حرکات و اینها ثابت کردیم که متغیر علتش باید متغیر باشه. این یکی از مباحثی بود که در باب حرکت روش تکیه شده و حتی مسئله حرکت جوهریه هم یکی از براهینش مبتنی بر همینه که چون اعراض معلول جوهر هستن و اعراض متغیر و متجددن، پس علتشون هم که جوهر است باید متغیر باشه. یعنی یک قاعده ثابتی است در فلسفه که علت متغیر باید متغیر باشه. خب وقتی کل عالم ماده در حال تغییر بود، این چگونه معلول علتی خواهد بود که اون علت ثابته و هیچ تغییری درش نیست؟ و به عبارت دیگه عنوانی که معروف هست در فلسفه ربط حادث به قدیمی، که این پدیده های حادثی که در این عالم هستن چگونه ارتباط پیدا میکنند با موجودی که قدیم هست. اگر علت قدیم هست معلولش هم باید قدیم باشه، چون تغییری که در ذات علت پدید نمیاد، همینطوری بوده که همیشه هست، پس معلولش هم باید همینطور باشه. و اگر علت حادثه پس مجرد نمیشه، ناچار باید برسه به یه مجردی، لااقل باید برسه به ذات واجب تبارک و تعالی. اونجا باز همین اشکال پیش میاد که چگونه یک موجود قدیم و ثابت و تغییر ناپذیر علت واقعی میشه برای متغیرات. این مسئله همیشه در فلسفه مطرح بوده و جوابهای هر مکتب فلسفی بر اساس مبانی خودشون میدادن. مشهور در بین مشراقین این بوده که البته اشراقیین هم کم و بیش اینو پذیرفتن که این عالم در واقع تشکیل میشه از بخش مهم سماویات و فلکیات که معروفه که مثلا 9 تا فلکه اصلی هست و اینها دارای نفوذ هستن. بعضی هم گفتن نه، اصلا هر کوکبی خودش یک فلکی داره و نفسی داره و اینها. به هر حال اجمالا معتقدن که سماویات دارای افلاکی هستند و افلاک هم دارای نفوذ هستند و اینها قدیمه. یعنی مثلا فلک اطلس یا فلک بروج یا سایر افلاک اینها همیشه بودند و همیشه هم خواهند بود. این راجع به عالم افلاک. و اما عالم عناصر که در درون عالم افلاک قرار گرفته و هسته افلاک را تشکیل میده، این عالمی که ما داری زندگی میکنیم، این هم هیولای این عالم قدیمی. و اما حوادث عبارتن از صوری که در این حواد این هیولا تحقق پیدا میکنن، اینها هستند که متغیرن. پس کل عالم فلکیات و اینها هستند قدیم، از هیچ تغییری درش نمیشه. و اما حوادث این عالم اونم اصل مادهش رو قدیم میدونن و پیدایش صور را در اثر استعدادات خاص میدونن. این استعدادات چگونه پدید میاد؟ این در اثر حرکات افلاکه. یعنی این افلاک که به یک صورتی آفریده شدن که این حرکات را دارن، دارا موجب میشه که این هیولایی که در درون این افلاک هست محاذی واقع شه در هر آنی با یکی از این افلاک در یک موضعی. یه وقت مثلا این بخش از عالم جسمانی محاذی میشه با مریخ مثلا، یا اون بخشش با مشتری مثلا. این تغییر اوضاعی که کواکب و افلاک دارد موجب این میشه که استعدادات مختلفی در این اجزای عالم عناصر پدید بیاد. فرض بفرمایید به زبان مثلا ساده تر، وقتی نور خورشید بهش میتابه یه استعدادی درش پدید میاد، وقتی نور ماه درش میتابه یه استعداد دیگری. و مثلا معروفه که میگن سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد. معتقد بودن که سیب که رنگش قرمز میشه، این ستاره سهیل میتابه، نور ستاره سهیل که میرسه این منشه میشه که این رنگ را بپذیره. به هر حال حالا ایناش که خطابیات هست، اما اصلش معتقد بودن که این اوضاع مختلفی که افلاک پیدا میکنه منشه این پیدا میشه که اجزاء این عالم جسم، عالم عناصر استعدادات مختلف پیدا کنه. این استعدادات معلول حرکات افلاک است. با هر استعدادی اون وقت صورت جدیدی افاضه میشه بهشون. پس این تغییراتی که در عالم عناصر پدید میاد در اثر تأثیر تأثیرات مختلف افلاک است که خود افلاک قدیمه. خود این عناصر هم اصلشون قدیم هستن. تغییراتشون هم موجب معلول تغییرات اوضاع فلکی است. پس باز مجموع عالم قدیم است و قائم به علت قدیم. اونی که عقول افاضه می کنن این ذوات قدیمه هستن و اینا حادث نیستن. حوادثی که پدید میاد در عالم عناصر، اینها در اثر استعدادات مختلفه، استعدادات هم در اثر حرکات افلاک و اوضاع پیدا میشه. اون وقت استعداد این پیدا میکنه که فلان صورتی را دریافت کنه. این صورت حادث که در این عالم عناصر به وجود میاد به خاطر اینه که جلوتر استعدادش نبود. کیفیت ربط حادث به قدیم اینجوری میشه. از طرف علت مفیزه من ای نبود برای ایجاد این صورت، منتها استعداد در این طرف نبود. چرا این استعداد از اول نبود؟ برای اینکه این استعدادات در اثر تأثیرات اوضاع کواکب پدید میاد و اونها هم مال حرکاتشون هست. پس ذاتشون قدیم، حرکاتشون هم ازلی و ابدی، اما این تغییر اوضاعی که پدید میاد موجب استعدادات مختلف در عناصر میشه و اینها استعدادات مختلف را برای صور مختلف ایجاد میکنه درشون. اون وقت از عالم واهب و صور مثلا از عقل فعال صورت‌های خاصی بهشون افاضه میشه. مشا این اینجوری چیز میکردن، تقریب میکردند و کم و بیش اشراقیین هم همینطور مش میکرد. منتها اونا عقول ارضی هم قائل بودند و ارباب انواع و اینا. در مقابل حکما که مشیشون اینجوری بود، متکلمین سخت به مبارزه برخواستند و گفتند که ظواهر کتاب و سنت و شریعت برخلاف این مطلب هست. شما عالم را قدیم میدونید در صورتی که نصوص کتاب و سنت دلالت بر حدوث عالم میکنه. و شاید بشه گفت داغترین بحثی که همیشه بین متکلمین و فلاسفه بوده این مسئله حدوث قدم عالم هست که این در فصل بعدی مطرح میشه. از زمان صدر متعلقین که ایشون قائل به حرکت جوهریه شد، این مسائل تبیین بهتری پیدا میکنه و اون اینه که تمام این عوالم از افلاک اگر ثابت باشن و عالم عناصر و انواعی که هستن، اینها تمامشون ذاتشون عین التغیره. فرض کنیم که تمام عالم جسمانی یک پارچه حرکت، این ذاتش حرکت است. ما اون وقتی گیر میکنیم در اینکه چگونه باید یه امر حادث را ارتباطش بدیم به امر قدیمی که یک تغییری در یک شیئی پدید بیاد، بگیم علت این تغییر چیه؟ علت این تغییری که حادث شد در این شیء باید یک علت حادثی باشه، علت متغیری باشه. اما وقتی کل این عالم یک پارچه یعنی تغییر، واهب و صور، عقل فعال، خالق، هر چی شما بگید تا ذات باری تبارک و تعالی، او این موجود را می آفریند که عین الحرکه هست، نه اینکه این عالم را در یک زمان خاصی خلق می کنه تا بپرسیم که چرا در زمان قبلی خلق نکردی، یا در این عالم یک تغییری به وجود میاره که بگیم چرا این تغییر را حالا به وجود آوردی. کل عالم اصلا یعنی تغییر. کل وقت گفتیم جوهر عین الحرکه هست، حرکت و متحرک یکیست، او حرکت را ایجاد میکند. حرکت لازمش این است که تقدم و تأخر داشته باشه اجزایش و لازم به این تغییرات در این عالم هم و علا انواعها منتهی میشه. پس اون چه از ناحیه بالا عالم عقلی یا ذات واجب افاضه میشه، این عالم است که عبارت است از تغییر و تغییر این وجودش، وجودی را ایجاد میکند که این تغییر است، نه تغییری در چیزی ایجاد میکند تا بپرسیم که این تغییر علتش باید متغیر باشه. به عبارت دیگه این عالم دو حیثیت داره، یک حیثیت تغییر و حرکت که اجزایش رو نسبت به همدیگه می سنجیم، میگیم این جزءش فانی شد جزء دیگر به وجود آمد، این نسبی است که بین اجزاء این عالم است. یک رابطه ای هم کل این عالم با مافوقش دارد، اون دیگه تقدم و تأخر نداره. اینجور نیست که یک جزء از این عالم قبل از جزء دیگر منسوب به علت است، علت اشراف دارد و احاطه دارد بر کل این عالم، این عالم را آفریده. این عالم است که توش تقدم و تأخر و بالا و پایین و این حرفا هست، اینا نسبت اجزا به همدیگره، اما کل این عالم نسبت به مافوق این دیگه تقدم و تأخری نداره، اون یک جا این عالم را خلق میکنه. پس اینجور نیست که این خلقت او، ایجاد او در زمان واقع بشه یا در یک شرایط خاصی واقع بشه یا تدریجاً تحقق پیدا کند، از او تدریجاً تحقق پیدا نمی کنه. چیزی تحقق پیدا می کند که عین التدریج است، نه تدریجاً از او به وجود میاد. فرق است بین این دو تا مطلب. یه وقت میگیم یه موجودی تدریج فاعلی تدریجاً کارشو انجام میده، مثل اینکه شما وقتی میخواد یه نامه‌ای بنویسید، این نوشتن نامه رو تدریجاً انجام میدید، نمیتونید یک جا بنویسید، باید از اول کلمه اول رو بنویسید، بعد دوم، سوم، بعد سطر دوم، سطر سوم، تا بیا آخر. این کار اصلا تدریجاً از فاعل سر میزنه. یعنی فاعلم خودش در ظرف زمان است و تدریج دار است. یه وقت هست نه، از ناحیه فاعل تدریج نیست، از ناحیه فاعل فقط افاضه الوجود است. وجودی که تحقق پیدا می کند عین التدریج، نه ایجاد این وجود تدریجا باشد. اونجا ایجاد ثابت است، حتی دفعتن گفتنم درش این هم مسامحه است، چون دفعم در مقابل تدریجی. به انانعت ثبات ایجاد میکنه این عالم رو، یعنی اونی که از اونجا هست اون تدریج و عرض کنم که زمانی و تغییر و اینها از ناحیه فاعل نیست. چیزی که به وجود می آید این عین التغییر است، عین التدریج است. پس خلق از اون جهتی که انتساب به خالق دارد تدریجی نیست، مخلوق تدریجی است. این بیان روی حرکت جوهریه میشه ارائه داد و اشکالاتی که در ربط حادث به قدیم هست به این صورت حل کرد. و قد تبین فی الابحاث السابقه ان عالم الماده بما بین اجزائه من الارتباط و الاتصال واحد سیال. در کیفیت بیان این مطلب ممکنه این مناقشات ظریفی باشه که قبلا هم در جای خودش اشاره شده، ولی اصل این مطلب که عالم اجسام به طور کلی جوهری است که عین الحرکه هست، این مورد قبول، جای شکی نیست روی حرکت جوهریه. و خدا این عالم را که عین الحرکه هست ایجاد می کند، یا عقول مثلا وسائطی که هستن با اینکه خودشون ثابتن چیز ثابتی را ایجاد می کنن، یعنی از ناحیه اونها ثبات هست. وقتی این به وجود می آید نحوه وجودش تغییر است. پس من حیث و ثبات انتصاب به بالا دارد، من حیث و تدریج روابط خود اجزا است با هم دیگه. تدریج در جایی تصور می شود که دو شیء متغیر را با هم بسنجیم. از مقایسه دوتا متغیر با هم دیگه مسئله زمان و تدرج و تغییر پیش میاد. اما مجموع اینها را وقتی نسبتشون را به مجرد ثابت میسنجیم، اون نسبت ایجاب نمی کنه که در او هم تغییری باشد. او جوهری را ایجاد می کند که این جوهر یعنی حرکت. سنخیت در وجوده، در مقام افاضه فقط همین را ایجاب میکنه که علت باید واجد کمالات باشن. اونی که میگفتیم فاعل متغیر باید متغیر باشه، اون فاعل طبیعی بود که از معدات بود. این که میگیم فاعلی که باید ایجاد میکند خودش نباید متغیر باشه، یعنی این فاعل الهیست، یعنی افاضه کننده وجود. او وجود را افاضه میکند، این نحوه وجود وجود است که عین الحرکه هست، عین التغییر. و قد تبین فی الابحاث السابقه ان عالم الماده بما بین اجزائه من الارتباط و الاتصال واحد سیال فی ذاته. یه جایی صحبت از وحدت عالم شد، به نظرم در باب توحید که از راه وحدت عالم اثبات میکردن وحدت اله را، اونجا عرض کردن که وحدت عالم چند جور تصور میشه و اونی که ایشون روش تکیه کرده بودند وحدت نظام بود. اینجا هم اشارهی به این مطلب دارن، به ما بین اجزائی من الارتباط و الاتصال. ارتباط و اتصال را ملاک وحدت این عالم میدونن، برخلاف بعضی که مثلا میگفتن یه نفسی دارد کل این عالم و یه واحد شخصی هست و اینا، ایشون تکیهشون روی ارتباط و اتصال هست. این عالم که اجزایش با هم مرتبط هست، اتصال دارد، تأثیر و مؤثر، تأثیر و تأثیر دارد، این یک نفع وحدتی در سایه این ارتباط و اتصال پدید میاد. از این نظر، با این نظر که نگاه بکنیم که این اجزای عالمی که همه به هم مربوط هستند دائما در حال سیالان است، میشه واحدون سیالون فی ذاته. اون مناقشات ظریفی که عرض کردم این بود که در باب حرکت جوهریه گفته بودیم که وحدت حرکت در عالم به معنای وحدت حقیقی حرکت نمیشه اثبات کرد. حرکاتی داریم ما در عرض هم هستن و نمیشه حرکات عرضی را یه واحد حساب کرد. اونو در اونجا اینا را عرض کرده بودیم. به هر حال ایشون به طور کلی میگن مجموعه این عالم چون همه به هم پیوسته هست، یعنی یک جسمن، بینش خلایی نیست. این بود که از ارسطو هم نقل شده بود و برهان اقامه کرده بود که خلاء در عالم مادی نیست، پس همه یکی هستن، یعنی وحدت اتصالی. این عالمی که یک جسم نیست همه به هم پیوسته، اینجا خلاء نداره و همه اجسام هم در حال حرکت جوهری هستن، پس به این لحاظ میگیم جسم متحرک سیالون. این منافات نداره با تعدد حرکاتی که در اجزاء این جسم هست. پس یه واحد سیال فی ذاته هست، ذاتش این سیالان است. متحرکن فی جوهره، جوهرش حرکت است. این از لحاظ جوهر. و یشای او فی ذلک الاعراض، وقتی جواهر حرکت بودن اعراضشون هم به تبع اونا در حال حرکت خواهد بود. تا اینجا برای اثبات این مطلب که یعنی ربط حادث به قدیم روشن بشه کافیه که وقتی ما عالم را به صورت یک جسم متحرک در نظر گرفتیم، پس جوهران هول حرکه، نه جوهران متحرکن. یحصل فیه الحرکه، یحصل فیه التغیر، این خودش اصلا حرکت است. اون وقت وقتی سوال میکنند که چجور فاعل ثابت اینا ایجاد میکند، میگیم فاعل ثابت ایجاد کرد جوهری را که این جوهر خودش حرکت است، نه ایجاد میکند حرکت را در جوهر تا فاعل طبیعی بخواد، معد بخواد. این وجود را ایجاد میکند که این وجود تدریجا تحقق پیدا میکنه. تدریجش و زمانش هم خاصیت ذاتیش هست و در خودشه. ضمناً حالا ایشون اشاره میکنن به یه مطلب دیگری که اونم مناقشه‌ای در جای خودش داشته، البته اون احتیاجی بهش نیست، که این عالم ایشون فرمودن که چون عین الحرکه هست، حرکت غایت میخواد، غایت هم باید ماورای خودش باشه، پس غایت این عالم عالم تجرده. اینا ما درش مناقشه کردیم که اینجور غایتی را برای هر حرکتی نمیشه اثبات کرد. اون چه غایت میشه برای حرکت اثبات کرد؟ اولا مال حرکت های محدود هست، نه حرکت های ابدی. اگر حرکتی ابدی فرض کنیم مثلا غایت نداره، و تازه اون حرکتی هم غایتی هم که اثبات میشه به منزلت و نقطت من الخط هست. غایت یعنی انتها الحرکه، امر عدمی است. این هیچ دلیل نمیشه که یک وجود دیگری هست که این وجود به اون متصل میشه و اون غایت این حساب میشه. یه هم چیزی را ما نتونستیم بفهمیم از اون بیانی که ایشون قبلا داشت. به هر حال اشاره میکنم به همون مطلب. والغایت التي تنتهي اليها هذه الحركه العامه هي التجرد الا ما تقدمت الاشاره الیه فی مرحله القوه والفعل. حالا اونی که تکیه میشه روش همون قسمت اوله، و اذ کان هذا العالم حرکتا و متحرکا فی جوهره، هم حرکت است هم متحرک. اینجا حرکت و متحرک یکی است. سیالان و سیالانن فی وجوده، هم سیال است هم خودش سیالان است، یعنی سیالان و ذات که سیالان بهش نسبت داده میشه یکی است. این تأیید میکنه اون مطلبی رو که ما گفتیم حرکت جوهری موضوع نمیخواد، ولی ایشون اونجا طبعا لسر المتعلهین خیلی تلاش کردن که موضوع حرکت جوهری را حیولا معرفی کنه. این عالم خودش هم حرکت است هم متحرک، نه اینکه شیء له الحرکه، شیء هو الحرکه. و کانت هویته عین التجدد و التغیر لا شیء یترا علیه التجدد، تجدد و تغییر. چون اینجوری است صح ارتباطه بالعلت الثابته التي تنزه یا تتنزه عن التجدد و التغیر. علت ثابت میتواند یه همچون معلولی ازش صادر بشه که عین التغیر است. بله، اگر تغییر عارضی بود اون علتش هم باید متغیر باشه، اما چون این تغییر عین وجود است، اون این وجود را حفاظه میکند، پس لازمش این نیست که خود اون علت هم متغیر باشه. فالجاعل ثابت الوجود، اون علتی که خودش ثابت الوجود هست، جعل ما هو فی ذاته متجدد، چیزی را ایجاد میکند که خودش تجدد است، عین التجدد است، نه اینکه تجدد را در چیزی ایجاد میکند. لا انه جعل الشیء متجددا، نه اینکه چیزی را ایجاد می کند و بعد به جعل ترکیبی آن را متجدد می کند. اگه یه همچه چیزی باشه، ایجاد و تجدد فشه باشد، ایجاد و تغییر فشه باشه، اون خود فاعل هم باید تغییر کنه، یعنی دائما باید دنبال فعلش بره. حالا این را بعد در یه جای دیگه صورت بعدی را، تغییر بعدی را هم تو باید دنبالش باشه تا این معلول ها ازش صادر بشه. اما او یک جا این موجود ها به وجود میاره که اینو تجدد است. این دیگه معناش این نیست که خودش هم فاعل در ظرف زمان است، آنن فعالن دنبال فعلش میره، زمان دیگه به او سرایت نمی کنه. و به ذالک یرتفع اشکال و استناد المتغیر الی ثابت و ارتباط الحادث بالقدیم. این یه مسئله مهمی که در کتاب‌های فلسفی بحث‌های خیلی طولانی دربارش شده. مسئله دیگه‌ای هم که باز اهمیتش زیاد هست، مخصوصاً در رابطه با متکلمین، مسئله حدوث عالم است. الفصل الثالث و العشرون فی حدوث العالم. در باب سبق و لحوق و حدوث و قدم، اونجا یادتون باشه سبق و لحوق را به چند جور تقسیم کردن و به تبعش حدوث و قدم هم دارای اقسامی بود. اونی که نهایتاً از اقسام حدوث و قدمشون روش تکیه کردن، چهار جور حدوث و قدم: یه حدوث ذاتی بود، یه حدوث زمانی بود، یک حدوث دهری بود، یکی حدوث بالحق. چهار جور حدوث اونجا اثبات شد. حالا وقتی میگیم عالم حادث است یا قدیم است، به چه معنایی میگیم؟ اما به معنای حدوث ذاتی جای هیچ شکی نداره. وقتی ما عالم را ماهیت ممکن الوجود دانستیم، چه اجزایش چه کلش، چون کلم غیر از همین اجزا نیست، وقتی هر یک از اجزا ماهیت باشه، خب مجموعش هم ماهیات هست، چیز دیگری غیر از ماهیت به وجود نمیاد. این ماهیات ممکنت الوجودیست. ماهیت ممکن الوجود مسبوق به عدم خودش هست. باز اگه یادتون باشه در حدوث ذاتی دو تا تعریف بود. یکی حدوث ذاتی گفتن اونی که مسبوق به عدم خودش در مرتبه ذات باشد، یکی گفتن مسبوق به عدمی باشد که انتزاع می شود از علتش، یعنی چون در مرتبه علت نیز حدوث ازش انتزاع میشه، بهش گفته میشه حدوث ذاتی. به هر حال هر کدوم از این تعریف ها رو بگیریم، درباره کل عالم مادی، نه تنها عالم مادی، در عالم مجردات هم این مطلب ثابته، برای اینکه اونها ماهیات ممکن الوجودی هستن. ماهیت فی حد ذاته وجود را ندارد، پس در مقام ذاتش عدم را میشه بهش نسبت داد، از اون جهتی که وجود ندارد. یا بگیم عدمش از علتش انتزاع میشه، چون عدم هیچ وقت عدم که واقعیت نداره، از یه وجود دیگری انتزاع میشه. چون مسبوق الوجود هست به وجود العله، وجود علت رتبتاً مقدم است بر وجود معلول. وقتی رتبه وجود علت رو در نظر میگیریم، میبینیم ماهیت معلول اونجا نیست، از اونجا عدم معلول را انتزاع میکنه. این راجع به کل عالم مسئله صادق. همینطور حدوث دهری که گفتیم معلول به ما این که وعاء وجودش متأخر است از وعاء وجود علت، بهش میگیم حادثون بر حدوث دهری. این هم درباره کل عالم عالم اعم از مادی و مجرد صادق. یکی هم حدوث بالحق بود. فرقش با حدوث ذاتی، اونجا گفتیم که حدوث ذاتی تکیه روی ماهیت است، میگیم ماهیتی است که فی حد نفسه وجود ندارد و مسبوق است به وجود علت یا مسبوق است به عدم خودش. در حدوث بالحق تکیه روی وجود است، یعنی وجودی که عین الربط بالعله است، مسبوق است به علت در مرتبه متقدمه ای. پس وجود علت مقوم وجود معلول است، پس رتبه او مقدم است. به این لحاظ میگیم سبق بالحق، یعنی سبق همون حدوث ذاتی را روی اصالت الوجود وقتی پیاده میکنیم اسمش میشه حدوث بالحق. این درباره این سه قسم حدوث درباره عالم هیچ بحثی نیست، کل عالم، اعم از مجرد و مادی، مثالی و عقلانی، همه این سه قسم حدوث داره. کلام در حدوث زمانی است که آیا برای همه عالم میشه حدوث زمانی قائل شد یا نه. الفصل الثالث والعشرون فی حدوث العالم. قد تحقق فی ما تقدم من مباحث القدم والحدوث ان کل ماهیت ممکنت موجودت مسبوقت الوجود به عدم ذاتیه. هر ماهیت ممکنی که وجود پیدا کند وجودش مسبوق است به عدم ذاتی، یعنی در مقام ذاتش این وجود نیست. فهیه حادثتون حدوثن ذاتیگن. اون وقت این که میگیم مسبوق است به عدم، این عدم رو از کجا انتزاع میکنیم؟ ول عدم و سابق و علا وجوده ها به حده منتزعون ان علت هل موجدت لها، که این عدم را از وجود علت انتزاع میکنیم. ما وقتی میگیم مثلا زید در این مکان نیست، عدم وجود زید را در این مکان انتزاع میکنیم. اون عدم را از چی انتزاع میکنیم؟ از این شید، یه چیزی هست که زید نیست، وقت از وجود این عدم او را انتزاع میکنیم. ولی عدم که خودش واقعیتی نداره. این که میگیم مسبوق الوجود هست معلول به علت، یعنی وجود علت هست، در این وجود علت وجود معلول نیست، عدم معلول را از این وجود علت انتزاع میکنیم. و عدم سابق بر وجود ماهیت به حده، یعنی این وجود را وقتی به حده در نظر میگیریم ماهیت ازش انتزاع میشه. اون وقت اون عدمی که میگیم بر این وجود محدود مقدم است، این قید به حده را میدونید چرا میگن؟ برای اینکه گفتیم هر وجودی به نحو اعلا و اتم در علت موجوده. اگر حد را لحاظ نکنیم تمام وجودها در ذات باری تبارک و تعالی علانت الجمعیت و البساط موجوده. اونی که نیست وجود محدود به قید الحد است. وجود محدودش بل عدم السابق علی وجودها به حده، این عدم منتزعون ان علت حل موجودت لها. وقتی ذات علت را نگاه میکنیم که این وجود محدود بلحد را ندارد، عدم این وجود را از ذات علت انتزاع میکنیم. فهی مسبوقت الوجود به وجود علتها، پس مسبوق است به وجود غیر. یعنی در واقع ایشون دوتا تعریفی که برای حدوث ذاتی شده، این دوتا تعریف را به هم برمیگردونن. گاهی تعریف میکنند حادث را به ماهو مسبوقون به عدمه، گاهی میگن مسبوقون به وجود الغیر، میگن این عدم هم از همون وجود الغیر انتزاع میشه. پس دوتا تعریف برمیگرده به هم. و اذ کان المبدا الاول لكل وجود امکانیین سواء کان مادیا او مجردا عقلیا او غیر عقلیا هو الواجب تعالی. خب این را که تا به حال ثابت کردین که واجب مبدا همه عالم هست، فکل ممکن موجود حادثن ذاتا بالنسبه الی، پس مسبوق از هر ممکنی به وجود واجب، از وجود واجب عدم او انتزاع میشه، پس مسبوق است به عدم خودش، یعنی حدوث ذاتی داره. و مجموع الممکنات، خب یکی کسی بگه که این درباره یکیه که ممکناته، مجموع ممکنات چطور؟ اون مجموع ممکنات غیر از دونه دونه ممکنات چیزی نیست. وقتی کل ممکنات دونه دونه این حکم دارن، مجموعشون که نمیشه واجب الوجود. مجموع ممکنات هم که عالم امکان نامیده میشود یا ماس و الباری گفته میشود، اونم چیزی برای اجزایش نیست، پس حکم مجموع هم حکم اجزای ذاتش. فالعالم به جمعی اجزایی حادثون ذاتن مسبوق الوجود به وجود الواجب لذاته، این امکان ذاتی. ثم نالو اغمضنا عن الماهیات. اینجا گفتیم ماهیت ممکن الوجود حدوث ذاتی اثبات شد، حالا میخوان حدوث بلحق اثبات کنن با توجه به وجود. نالو اغمضنا عن الماهیات و قصرنا النظر فی الوجود بما انه الحقیقت الاصیله. ماهیت که اعتباری است، باید روی وجود تکیه کنیم. پس ما وجود دو جور داریم، یک وجود مستقل، یک وجود فقیر. وجدنا الوجود منقسما الى واجب لذاته قائما بذاته مستقل فی تحققه و ثبوته، یکی هم ممکن موجود فی غیره رابط قائم بغیره، که اون غیر عبارت باشه از واجب الوجود. کان کل وجود امکانیگن، وقتی دیدیم این دو قسم هست، هر وجود امکانی باید قائم به غیر باشد، اون غیر علتش هست، پس مسبوق است به علتش. مسبوقاً بالوجود الواجبی حادثاً هازن نحوه من الحدوث، که اسمش رو گذاشتیم حدوث بالحق در اون اقسام حدوث که می‌فرمایید. هر یک از این وجودهای خاص اینجوره، مجموع وجودها هم که غیر از همین ها نیست، پس میشه گفت مجموع ما سوى الله حادثاً حدوثاً بالحق، و حکم مجموع وجودات الامکانیه حکم اجزای فالمجموع حادثان به حدوثه. پس نتیجه این شد که هم حدوث ذاتی هم حدوث بالحق، و اسم حدوث دهری را دیگه اینجا نیاوردن چون ایشون فرمودن همون رابطه علی و معلولی است. به هر حال اگر اونم یه قسم دیگری از حدوث حساب بشه، اون هم برای مجموع اجزای عالم ثابت است. کلام در حدوث زمانی است. اما مجردات که حکما قائل هستند، متکلمین قائل نیستند، بنابر وجودشون ما باید بحث بکنیم. مجردات اصلا در ظرف زمان نیستند تا حال گفته بشه حادثون حدوثن زمانیگن او غیر زمانیگن. امکان ندارد اصلا زمان به اونجا راه پیدا بکنیم. در صورتی که مجردی داشته باشیم اینجوری خواهد بود. پس بحث در این که آیا مجردات حدوث زمانی دارند یا نه یه حرف بیهوده است، یه سوالی است که سوال کننده مفهومش رو درست نمیفهمه. اگر نگه بفهمه که مجرد یعنی چی، میدونه که درباره اونا نمیشه سوال کرد که آیا اینا حدوث زمانی دارند یا ندارند. درباره اونها که هیچی بحثی نمیشه کرد، فقط بحث در اینه که آیا داریم چنین چیزی یا نداریم. متکلمین میگن مجرد منحصر است به ذات واجب، حکما میگن نه، عقول و نفوس و اینا مجرد است. پس بحثی که با متکلمین هست سر عالم مادی است که آیا این عالم مادی صرف نظر مجردات آیا اینها حدوث زمانی دارند یا ندارند. در بحث قبلی اشاره کردم که مشهور بین حکما این بود که این عالم اصلش قدیم زمانی است، افلاک همیشه بودند و همیشه خواهند بود، نه حدوث دارند و نه فنا، ازلی و ابدی هست. هیولای عالم عناصرم را همینجور میدونستن، فقط راجع به صور و اعراض عالم عناصر اینا قائل به حدوث بودن، ولی کل عالم را اینا قدیم میدونستن، نه تنها قدیم که ابدی هم میدونستن. تازه درباره متغیرات هم میگفتن انواعشون حادث نیستن، نوع انسان همیشه بوده، ازلی و ابدی است. نوع مثلا بقر ازلی و ابدیست، یه هم چیزایی هم داشتن، فقط اشخاص هر نوعی هستند که در این عالم تغییر میکنن و اعراضشون، ولی عالم قدیم است، قدیم قدمن زمانی گن به این صوره. و این بود که متکلمی رو خیلی داغ میکرد که این حرفا چیه. البته برای این مطلب هم استدلال‌های زیادی می‌کردن که متکلمین نمی‌تونستن سوال رو جواب بدن، استدلال در مقابل اونها خیلی قرص بود. تا اینکه صدر المتعلین مسئله حرکت جوهری رو که اثبات کرد و علاوه فرض اینکه افلاکی هم ما داشته باشیم اونها حرکت جوهری خواهند داشت، به دست آمد که ما اصلا هیچ چیز ثابتی در عالم یک دونه در دو لحظه نداریم، نه جوهر و نه عرض. نه تنها اشخاص افلاک قدیم و ازلی و ابدی نیستند، بس که آنن فآنن وجودشون عوض میشه. اصلا محال است در عالم ماده چیزی در دو لحظه باقی بماند. پس اون تصوری که حکمای مشائین و حتی اشراقیین هم از قدم عالم داشتن، که یعنی اشخاصی وجودی عینی اینا همیشه بودند و همیشه خواهند بود، این در هم فرو ریخت. در نتیجه جایگزین شد این که هر چه در عالم ماده است در دو لحظه اصلا باقی نمیمونه. این حدوثی را که سر متعلقین برای عالم جسمانی ثابت کرد، این در مقابل اون قدمی بود که مشائین و اشراقیین و اینها قائل بودن که شخص هر وجود جسمانی را، یعنی شخص افلاک را، اینا را قدیم میدونستن، انواع را هم، انواع عنصری هم را قدیم میدونستن. ایشون زیرا به این حرف زد با حرکت جوهریه اینا همه از بین رفت. پس به این معنا که عالم در این عالم ماده یک موجود یا کل افلاک همیشه بودند و همیشه خواهند بود به شخص به اشخاصها، این باطل شد. ولی به یک صورت دیگری مسئله مطرح است و اون اینه که آیا این حوادثی که در این عالم هست، این حرکاتی که ما داریم، مجموع اینها را مسبوق به عدم زمانی هست یا نیست؟ دونه دونه شون بله، افلاک هم را اگر وجود داشته باشند هر جزئی از وجودشون در هر آنی خیر از جزئی سابق هست، پس حادث هست، اینا صحیح. اما حالا مجموع این فلک از اول عمرش تا آخرش بی نهایت هست، حرکتون بی غیر متناهی یا نه، این حرکت به هر حال یه مبدعی داره و قبلش نبوده این حرکت. همینطور اجزای این عالم مادی، آیا این رو میشه اثبات کرد یا نه؟ صرف حرکت جوهری اینو اثبات نمی‌کنه. حرکت جوهری میگه یه موجودی هر وقت موجود باشد در طول عمرش دائما در تغییر است، هر آنی از وجودش غیر از آن سابق و غیر از آن لاحق است، اینو اثبات می‌کنه. اما که این حرکت مبدع زمانی و آنی دارد یا ندارد، اینو که اثبات نمی‌کنه. بعضی خواستند از راه این که کل حرکت فلهو مبدان و منتها اینا اثبات بکنن، اون هم وقتی دقت بکنیم میبینیم که این مطلب برهانی نیست که هر حرکتی حتما مبدا و منتهای زمانی باید داشته باشه، اون هم نمیشه بهش اعتماد کرد. پس باز به یک معنای دیگری قدم برای عالم ماده تصور میشه، نه به معنای این که هر یه موجود یا چند موجود ثابت ازلی و ابدی داشته باشیم، بلکه به این معنا که مجموع حوادث که یک سلسله یعنی در طول زمان پیدا میشن آیا مبدع زمانی دارند یا ندارند و از اون طرف منتهای زمانی دارند یا ندارند. ایشون میخواند اثبات بفرمایند حدوث را حتی به این معنا که مبدع زمانی و منتهای زمانی هم دارند. حالا ببینیم بیان اثبات میکنه اینو یا نه. ثم ان العالم الماده و الطبیعه حدوثاً آخر یخصه، یا عالمی حدوث مخصوص عالم مادی داریم که دیگه درباره مجردات چنین حدوثی معنا نداره اصلا. و اول حدوث زمانی چرا در اونها معنا نداره؟ برای اینکه زمان راه نداره اصلا. خب تقریر این حدوث اینه: قد تقدم فی مباحث القوه والفعل ان عالم الماده متحرک به جوهره، حرکت جوهریه که اثبات شد برای عالم، و ما یلحق به من الاعراض سیال وجودن، هم خودش و هم اون چه ملحق بهش میشه از اعراض همه اینا سیالان وجودی دارن، متجددون بل هویه، اصلا هویتشون تجدد است، سالکون به ذاته من النقص الی الکمال، متحولون من القوت الی الفعل. اینها را از در حرکت جوهریه ثابت کردیم. پس هر یک از اینها رو که ما در نظر بگیریم منقسمون الى حدودین، کل حد منها فعلیتون لسابقه قوتون للاحقه، که درباره همه اینها بحث هایی بود و اگر یادتون هم رفته مراجعه خواهید کرد که قوه و فعلی که در اینجا میگیم به یه معنای خاصی است. یعنی حرکت اگر گفتیم هر جزئیش قوه برای لاحق است و فعلیت برای سابق، نه اون قوه ایست که برای خروج ازش به امکان زمان میخواد، چون فرض میکنه با هم پیوسته است، یعنی تقدم و تأخر فقط، چیز دیگری رو نمیرسه. سملو، حالا هر حدی از این حرکت رو که در نظر بگیرید شما میبینید که مرکب از قوه و فعل، باز اون رو نصفش کنید، باز همین قوه و فعل تقدم و تأخر درش میاد تا بی نهایت، چون امتداد است و امتداد با تقسیم هیچ وقت به صفر نمیرسه، به نقطه نمیرسه. پس در هر جزئی از اجزای این عالم حساب بکنید شما، این تقدم و تأخر هست، یعنی حدوث هست. کل ما حدث بالانقسام حدون کان فعلیتا لسابقهی قوتا للاحقی و این هذه الحرکت العامه ترسم امتدادا کمی یا یک امتداد کمی از این حرکت رسم میشه که عبارت است از زمان. کل ما فرض منه قطعتون انقسمت الى قبل و بعد و کذا کل قبل من و بعد باز خودمون قبلا ینقسم الى قبل و بعد من غیر وقوف الى حد الى حد ما ذکر فی الحرکت التي ترسمه. همونطور که خود حرکت من به سکون نمیرسد، زمان هم به آن نخواهد رسید با تقسیم. و انما الفرق بین الامتدادین، پس فرق امتداد حرکت با امتداد زمان چیه؟ ان الذی للحرکه مبهمون، حرکت خودش امتداد مبهمی داره، تعینش به زمان است. اونجا هم تشبیه فرمودن، گفتن جسم طبیعی و جسم تعلیمی میمونه. جسم طبیعی هم امتداد داره اما امتداد مبهمی است، تا طول و عرض مشخصی پیدا نکنه این امتدادش مشخص نمیشه. کما اینکه جسم تعلیمی معین کننده مقدار جسم طبیعی است، مقدار ابهامیش. زمان و حرکت هم اینطوره، حرکت امتداد و ما دارد به طور مبهم، زمان است که مشخص میکنه که این چه مقدار هست. این هم مطالبی است که قبلا گفته شد. فرق بین امتدادین این است که اون امتدادی که مال حرکت است مبهم است، اون امتدادی که مال عارض حرکت است که زمان است متعینون. نظیر الفرق بین الجسم طبیعی و الجسم تعلیمی. خب حالا این امتدادی که با حرکت رسم میشه، حاصل امتداد الذي يرسمه جوهر العالم به حرکته، هو الزمان العام الذي به تتقدر الحركات و تتعین النسب بین الحوادث الطبيعيه به طول و القصر و القبليه و البعديه. اون در سایه زمان است که اینا مفهوم پیدا میکنه. و قبليته هي كونه قوه للفعليه التي تلي، بعديته كونه فعليه للقوه التي تلي. قبلیتش یعنی قوه هست برای فعلیت بعدی، فعلیت یعنی فعلیت هست برای قوه قبلی. معنای قبلیت بعدیت زمانی اینه. حالا اینا مطالبی است که همه گذشته. بر اساس این مطالب، فکل قطعه من قطعات هذه الحرکه العامه الممتده، دانستیم که این عالم هم یک حرکت عام ممتد است. حالا هر گوشه ایشو که دست بگذاریم روش، اخذناها وجدناها به مسبوقتن و عدم زمانیین، هر گوشه ای از این عالم حرکت را دست بزنیم میبینیم مسبوق به عدم زمانی است و هو الحدوث. پس کل جزء من اجزای هذا العالم حادثون، مجموع هم که غیر از مجموع اجزا نیست، پس مجموع هم حادثون. این بیانی است که ایشون میخوان برای حدوث مجموع اجزای عالم جسمانی روش تکیه کنن. در بیانات قبلی ملاحظه فرمودید هم برای حدوث ذاتی و هم برای حدوث بالحق، اول حدوث را برای اجزا ذکر کردن، بعد فرمودن مجموع هم که غیر از اجزا نیست، پس مجموع هم این حدوث را دارد. این بیان را هم نظیر اون قرار میدن، میگن هر یک از اجزای عالم جسمانی حدوث زمانی دارد، مجموع هم که غیر از اجزا نیست، پس مجموع هم حدوث زمانی دارد. فکل قطعه من قطعات هذه الحرکه العامه المبتدا اخذناها، کل قطعه، هر یک از این مشتقلان العامل، هر یک قطعه ای را که از این اجزای عالم ما بگیریم، وجدناها مسبوقه به عدم زمانی، لکونها فعلیه مسبوقه به قوه، فهی حادثه به حدوث زمانی. پس برای هر یک از اجزا که حدوث زمانی اثبات شد، و مجموع هذه القطعات و الاجزاء لیسا الا نفس القضاءات و الاجزاء، مجموع هم که چیزی برای اینها نیست، وقتی هر یک از اینها حادث بودن مجموع هم حادث خواهد بود. فحکمه حکمها و هو و حادث زمانی به حدوث هست زمانی، پس عالم که مجموع اجزاء است حادث است به حدوث اجزایش. فعالم المادت و طبیعه حادث حدوث زمانی یا حاضا، به این ترتیب حدوث زمانی برای عالم اثبات میشه. این حدوث زمانی در مقابل حدوثی که متکلمین ذکر کردن و بعد می‌فرمایند این قابل اثباته. اما اونی را که عرض کردم که آیا با این بیان اثبات میشه که مبدا زمانی عالم داشته، با این بیان اثبات نمیشه. برای اینکه اگر فرض کنیم ما که این اجزا هر حادثی مسبوق است به یک حادثی تا بی نهایت، هر حادث بعدی هم ملحوق است به یک حادثی تا بی نهایت. اینجا ما بخوایم بگیم حکم الکل حکم الاجزا است صحیح نیست. مثل این که اگر کسی فرض کنه یک عدد نامتناهی، بگه هر عدد نامتناهی از آحاد تشکیل میشه، هر واحدی محدود است پس مجموعش هم محدود است. فرض این است که عدد نامتناهی است. حالا یه وقت میگیم عدد به ما این که دارای شمارش هست به بی‌نهایت هیچ وقت نمیرسه، تا هر جا بریم باز محدودی. این معناش اینه که مفهوم عدد را مساوی گرفتیم با متناهی. بله، عددی که یعنی یک مقدار مشخصی است هیچ وقت نامحدود نمیشه، بله عدد نیست، قوام عدد به همینه. این بله، وقتی هر یک از اجزایش محدود بود مجموعش هم محدود. اما اگر فرض کردیم یه امتداد نامتناهی، این نمیشه بگن چون اجزایش محدوده است پس کلش هم محدوده. اینجا حکم اجزا سرایت نمیکنه به حکم کل. یک خصوصیتی است در اجزا که در کل نمیتونه باشه. درسته در اونجا میگفتیم وقتی همه اینها حادث ذاتی شدن مجموعشون هم حادث ذاتی است، برای اینکه اونجا چیزی را غیر از همین حکم ما تک تک اینها نمیخواستیم اثبات کنیم. یعنی همه اینها را در رابطه با ماورایش میسنجیدیم. معنای حدوث ذاتی چی بود؟ یعنی علت دارد. خب یکی یکی که اینها علت داره، کلش هم علت دارد. علت چیزیست ورای اینها. یکی یکی اینها علت میخواد، خب کلش هم علت میخواد. این صحیح بود. یا حدوث بلحق، گفتیم همه این وجودها فقیرن، مجموعش هم وجود فقیرن. مجموع فقر که غنا نمیشه، مجموع صفر که عدد نمیشه. این صحیح بود که حکم اجزا رو به حکم کل سرایت بدیم. اما مجموع حوادثی که پشت سر هم واقع میشه بگیم چون هر یکی از اینها حادث است، یعنی چی؟ یعنی مسبوق است به یک حادث دیگری. میشه گفت کل اینها هم همینطوره، یعنی کلش هم مسبوق است به یک حادث دیگری. معنای حدوث اینها چی بود؟ که هر کدام از اینها مسبوق به یه چیزی است که از اون عدم این انتزاع میشه. از این نظر میتونستیم بگیم هر یک از اینها مسبوق است به عدم خودش. اما در کل این حرفا نمیتونیم بزنیم، برای اینکه وقتی کل را یک جا در نظر گرفتیم که دیگه مسبوق به عدم خودش نیست، چیزی نیست تا عدمی ازش انتزاع بشه. این را چون در مقام مقایسه با شیء قبلی باید در نظر بگیریم و برای کل دیگه شیء قبلی معنا نداره، نمیتونیم بگیم حکم اجزا به کل سرایت میکنه. چون هر یک از اجزا حادثه است، پس استنتاج میگیریم کلم که غیر از اجزا نیست پس کلم حادثه زمانیه. معنای حدوث زمانی مسبوقیت به عدم زمانی بود و این در جایی فرض میشد که چیزی قبل از اون باشد که زمان ازش انتزاع بشه و عدم اون شیء حادثه بعدی. در کل که این معنا نداره. اینجاست که حکم اجزا رو نمیشه به حکم کل ظاهرا سرایت داد و این جور استنتاج نمیشه کرد. حالا آیا جور دیگری میشه حدوث زمانی عالم اثبات کرد یا نه؟ انشاءالله اگه فرصتی شد فردا بحث دنبال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.